سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره
کلاغ، نویسنده و کارگردان بهرام بیضایی، با شرکت پروانه معصومی، آنیک شفرزیان، حسین پرورش، منوچهر فرید، جمشید لایق، محمد مطیع، شهرام گلچین، فرخلقا هوشمند. موسیقی شیدا قراچداقی. مدیر فیلم برداری مهرداد فخیمی. تهیه کننده بهمن فرمانارا.
آقای امان اصالت گوینده تلویزیون است. در تصویر اول او را در اتاق گریم و در حال آماده شدن برای ضبط برنامه‌اش می‌بینیم. دوستش کنار او نشسته و آگهی‌های روزنامه را برایش می‌خواند.
دوشیزه هستم 18 ساله با اندام موزون، خواهان ازدواج با مردی که
گویا آقای اصالت از خواندن آگهی‌ها لذت می‌برد. یکی از آگهی‌ها آگهی دختری گم شده است.
این چطوره؟ گم شده. دختر جوانی که در این عکس می‌بینید چندیست گم شده. عکسی دختر زیبا با وقار مغرور با لبخند که به نظر می‌رسه خوشبخت بوده.
تصویر دختر به نظر اصالت خیلی آشناست.
چنانچه از او اطلاعی دارید لطفاً به نشانی سنگلج گذر دلگشا شماره 4 اطلاعی.
10 دقیقه بیشتر نمونده، شما حاضرین؟
آن شب آقای اصالت تمرکزش را از دست می‌دهد و برنامه را خوب اجرا نمی‌کند.
برابر گزارش‌های دیگر خبرگزاری‌ها، تلاطم جوی در ساحل بخشید در سواحل یاچله ممکن است با برخی آزمایش‌های هسته‌ای که چندی پیش در نواحی غربی
آقای اصالت. آقای اصالت.
چرا؟
بله بله، چند تا توپ زدم، لازم نیست یادآوری کنیم.
چرا؟
چه میدونم، حواسم جمع نمیشه. هی خیال میکردم داره یادم یاد کجا دیدمش. هی داشتم نزدیک میشدم ولی نشد بیامس.
شاید میخوای دنبالش بگرد.
وقت شاید بگرد.
همون شب آقای اصالت و همسرش آسیه به میهمانی میروند. آن شب در میهمانی اصالت موضوع آگهی دختر گم شده را به همسرش میگوید.
پس درست گفتم پای یه زن در
میاد. البته خیال میکنم جزء همکار است. باید خیلی تازگی دیده باشم.
میخوای دنبالش بگردی؟
بگردم. چرا همه این از من میپرسی؟
بله این کارا عرضه میخوام آقای اصالت.
در آنجا زن با یکی از همکاران شوهرش که پشت سر او بد حرف میزد درگیر می شود.
آدم با دوستایی مثل شما احتیاج به دشمن نداره. من چی می دونستم که همکار شما که هست، اگه عیبی داره به خودش بگی.
این همکار ناسیه سخت نگیر، ول کن. من معذرت می
کنم. یعنی چه؟
اصالت از این اتفاق بسیار ناراحت می شود و به آسیه می گوید
واقعیت اینه که
حقیقت چی؟
تو اصلا رعایت مجلس رو نمی کنی. جلوی همکارام آبروی منو نبر.
من برای آبروی تو حرف می زدم.
سپس به اتاق دیگری می رود. در اتاق اصلی که میهمانی برپاست، گویا انگشتری گم شده و صاحب خانه می خواهد جیب میهمانها را بگردد.
اصلا من دزدیدمش. من برش داشتم.
راستی چه جور چیزی بود خانم؟
یه تیکه سنگ بود.
اینو که خودمون گفتیم.
خیلی هم زشت و بد ترکیب بود.
متاسفم خانم، تا خروج شما هنوز همینجا دست به دست می گشت. بنابراین هیچ چکی متوجه شما نیست. دستا بالا.
مرد مدام در فکر آگهی گم شده است و زن ناراحت رفتار و عقاید شوهرش.
چه جای بزرگی بود، هیچ کس رو نشناختم.
باید فکر کنم تازگی ها کجاها بودم. باید آدم های زیاد یادم بیام.
زن معلم مدرسه ناشنوایان است و از این کار بسیار لذت میبرد. اما شوهرش این موضوع را کسر شأن خود و خانوادهش میداند.
بچه‌ها این چه پرنده‌ای؟
روزی او سر کلاس داستانی برای بچه‌ها تعریف می‌کند.
بالای دو درخت همسایه.
بالای دو درخت همسایه یک کلاغ بود یک دارکو. کلاغ از دارکو پرسید: چرا با نوک بلندت صبح تا غروب به درخت ها میکوبی؟ دارکو گفت: تا ببینم پشت آنها چیست، پوست را بدرم و به عمق آن پی ببرم. کلاغ گفت: درد چه؟ نوکت آزار نمی بیند؟ دارکوب گفت:
درد به آنچه پیدا می کنم می ارزد. هر کس عقب چیزی بگردد سختیش را هم قبول می کند. خب کی فهمید؟
اصالت در تلویزیون هم آگهی آن دختر گم شده را می بیند.
جوانی که در این عکس می بینید چندیست گم شده. تنها بازمانده او نگران است. لطفاً چنانچه از او
دوستش زنگ می زند و متوجه می شود که پخش آگهی در تلویزیون کار اوست.
برنامه رو دیدی اصالت؟ خوش شد اومد؟
آها، پس این کار تو بود.
اعمال انسانی گاهی از ما هم سر می زنه. گفتم شاید یه نفر یه نشونی ازش بده. تو شناختش بالاخره.
زن به مرد میگوید از صحبت کردن درباره این آگهی خسته شده و با مرد درگیر میشود.
این داره کم کم موضوع زندگی ما میشه. بس نیست؟
من میخوام بشنوم.
من نمیخوام. اون همه شوخی که با این قضیه کردن بس نبود؟
خب پس صحبت مهمونی دیشبه.
تو گذاشتی بگردنت.
خب اونجا همه چی دوستانه بود. با مردم جنگ نداریم که. اون وقت تو یهو میپری وسط مجلس. خب من یکم ناراحت شدم ولی خودم نگه داشتم. راهش اینه. ولی تو همیشه معترضی، لجبازی. این که نمیشه. بهت میگم این شغل رو بلکن بل نمی کنی. میگم خوب بپوش نمی پوشی.
تو منو با همین لباسا دیدی. اون شغلم چیزی نیست که ازش خجالت بکشم.
اصالت به دفتر و چاپخانه روزنامه‌ای که آگهی گم شده را چاپ کرده بودند میرود.
شما چی میخوام بدونی؟
اول درباره عکس اصلی، چون ممکنه پشتش اسم و مشخصات این نوشته شده باشه.
کلیش سازی معمولا عکس رو نگه نمیدارن. اگه صاحبش نخواسته باشه میریزن دور.
ما اینجا نتونستیم اسم و نشونی سفارش دهنده رو پیدا بکنیم.
والا چه عرض کنم،
پولشو با پست سفارشی فرستاده بود همراه با یه نامه لابود.
زن روزی بعد از تعطیل شدن مدرسه سوار خودروی میشود که راننده قصد دزدیدن او را میکند و او را به محله های دیگری میبرد.
نگران تو رفقا دزدیدن. صاحب
رفقا هستن میریم. ها
نگران تو.
زن به سختی از دستش فرار میکند و حالش بد میشود. اصالت به سراغ نشانی ذکر شده در آگهی میرود، اما متوجه میشود که نشانی متعلق به 30 سال پیش است.
یه باغ بوده ولی 30 سال پیش. من دیگه گذر دلگشایی وجود نداره. اونجا تبدیل شده به گردشگاه عمومی. همچون نشانی سال هاست که دیگه وجود نداره.
دوستش با آنها تماس گرفته و میگوید جسد دختری ناشناس پیدا شده. اگر دوست دارد برود و شناسایی کند، شاید همان دختر گم شده باشد.
صبر کن، منم میام.
این بار زن هم که به پیدا شدن دختر علاقه‌مند شده به همراهش میرود. به محل پیدا شدن جسد میروند، اما او دختر مورد نظر نیست.
احتمال داره از اثر انگشت اینجور آزمایش معلوم بشه کی بوده. ای اصلا زنت چشم.
زن بیمار میشود و مدام کابوس میبیند. دلش میخواهد دختر گم شده را پیدا کند.
دزدیده شده به زور، با تهدید، شاید فریب خورده، شاید بهش تجاوز شده، شاید توی منزلی بدنام ازش استفاده میشه، شاید کشته شده.
آروم باش.
من میترسم.
چرا، چه فرقی میکنه؟ همین یه نفر که نیست. اینم مثل اونای دیگه.
پدر و مادرش برای دیدنش به خانه آنها میآیند، اما در حیات او را میبینند.
چی شده دختر جان؟ ما الان خبر شدیم. تو چی شدی؟ آخه چرا مریض شدی؟
چون سراغم نمیای. رسمش اینه.
اون رضایت نمیده. میگه ما باعث میشیم تو کوچک بشی.
بیای بریم بالا.
پدرش باغبانی میکند و از دیدن گلخانه زیبایی که دخترش درست کرده خوشحال میشود.
خوب درستشون کردی دختر جون. کار هر کسی نیست. کار سختی.
سرگرمم میکنه.
مرد تصمیم میگیرد آگهی دختر گم شده را با وعده دادن مژدگانی به هر کس که از او خبری دارد در روزنامه ای منتشر کند. شخصی در محل کارش با او تماس میگیرد و میگوید:
اون اینجا کسی که عقبش میگردیم. اگه میخواید بیاین لطفاً بدون سر صدا، بدون پولی و با جیب پر از پول بیاین.
خیلی خوب، ولی کجا باید بیام؟
او سر قرار میرود و متوجه میشود شوخی دوستانش بوده و عوامل برنامه ای که میخواستند او گزارشگرشان باشد وی را به محل فیلم برداری کشانده اند.
تو قرار بود رپورتر ما باشی اصالت، هیچ جور دیگه نمیتونستیم بکشیم از سر کار. خواهش میکنم نه.
در نهایت برنامه با اجرای او ضبط میشود. پلیسی به در خانه آنها میآید.
ما میخواییم راجع به این گم شده از شما سوالاتی بکنیم.
از من چیزی دربارش نمیدونم.
این نشونی منزل شما هست یا نه؟
بله.
آگهی از طرف شما. خب بگین مشخصات دختری که گم شده چیه؟
ما نمیدونیم.
چطور نمیدونیم؟ عجیب نیست؟ شاید چیزی رو پنهان میکنیم. اون از خونه شما گم نشده؟
نه، اون قبلا بین ما نبود. اون در واقع با گم شدنش بین ما پیدا شد. ما داریم به شما کمک میکنیم. میدونین گشتن مرضی قابل انتقال. شاید شوهرم بهتر بتونه توضیح بده.
بهشون بگین سری به ما بزنن.
مادر آقای اصالت خاطرات جوانیش را برای آسیه میگوید و او آنها را یادداشت میکند.
از اروپا برای کلونل یه دوربین فانوسی آورده بودن. ما نامزد بودیم. به من گفت عالم تو منو دوست نداری، چرا بی خود با هم زندگی کنی؟ اینجوری شد که اون رفت و بعدم هیچ وقت ازدواج نکرد تا وقتی که افتاد و من 3 سال تموم بالای سرش بود. من بهش گفتم قاضی این خاطره یه و برای من سخت اون جوان مرگ رو فراموش کنم. زنت میشم اما از روی عشق نیست، من به اون وفادارم قاضی. اون موقع تیفوس رایج بود، من لباس سفید کارتنم بود، بیمارستان از پر هم پرتر بود و من توی سر و صدای اونجا یه بچه پیدا کردم، یه بچه که معلوم نبود مال کی بود. گریه می‌کرد و مثل این بود که امان می‌خواست.
مادر حالش بد شده و اصرار دارد به دنبال دختر گم شده بگردد.
بهش بگو پیداش کنه. بگو پیداش کنه.
آروم.
همان سعی میکند دروغ بگوید که دختر پیدا شده.
براتون خبر خوش آوردم. دختره پیدا شد. صحیح و سالم و به خانواده‌اش برگشت.
دروغ میگی.
همان به اداره آگاهی میرود.
اسم خانوادگی؟
نمیدونیم.
میزان تحصیلات؟
نمیدونیم.
سنش؟
نمیدونیم.
شغلش؟
نمیدونیم.
کجا و کی آخرین بار دیده شده؟
نمیدونم.
کافیه، پرونده مختوم است. وظیفه ما نیست عقب چیزی بگردیم که نمیدونیم چیه.
مادر که همچنان به هم ریخته است با شنیدن ترانه ای قدیمی که همکار آسیه به او داده حالش بدتر میشود.
اینو از کجا آوردی؟ یکی از همکارام لطف کرد آقای ابتدا. ناراحت شدی؟ نه، برش ندار.
آسیه که به همه این ماجراها مشکوک شده کمی از اطرافیان مادر درباره محله قدیمی زندگی او و نکاتی دیگر پرسجو می کند. آسیه به اتاقی که همیشه در آن قفل بوده می رود و وسایل قدیمی مادر و عکسهای او را پیدا می کند. ناگهان عکس آگهی روزنامه را در آن آلبوم ها می بیند و در حضور مادر به امان می گوید
اون همینجاست. اون عکس جوانی شما بود خانم. نه؟ اون عکسی نیست که عاشقتون برداشت. من عکس روزنامه رو پیدا کردم، حتی دوربینی که اون باش گرفته شده. اون اینجاست.
یعنی چه؟
گم شده. جوانی مادر منو به باغ پدرم ببره.
برای اون یه دوربین از فرنگ آورده بودم. من لباس بهاره داشتم. ما خوشبخت. کسی چه میدونست که اون به زودی میمیره. اینجا بود که اون عکس از من انداخت و من فقط 18 سال داشتم.
به نام خدا. سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو سوینا. علی علایی هستم و در دقایق پیش رو در خصوص فیلم مطرح کلاغ ساخته استاد بهرام بیضایی دقایقی برای شما صحبت خواهم کرد. بهرام بیضایی پیش از اون که یک سینماگر و فیلمساز و یک نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر باشه، به جرأت میشه ایشون رو یک ادیب و فرهنگشناس و بالاخص اسطوره‌شناس معرفی کرد. ایشون متولد سال 1317 است و اصالتاً کاشانی و از یک خانواده فرهنگی است. بالغ بر صد و اندی نوشتار نمایشی، اهم از نمایشنامه برای تئاتر، فیلمنامه و فیلم سینمایی داره و اجرا روی صحنه برده و کلاغ سومین فیلم سینماییش پس از فیلم‌های رگبار و غریب و مه بود که در سال 1356 ساخته و اکران شد. این فیلم که به کارگردانی، فیلمنامه نویسی و تدوینگری آقای بهرام بیضایی ساخته شد، در 3 آبان 1357 به نمایش عمومی در اومد. فیلم مردار این فیلم یار همیشگی آقای بهرام بیضایی مرحوم مهرداد فخیمی بودند. تهیه کنندگی فیلم کلاغ به عهده آقای بهمن فرمان‌آرا، فیلمساز و تهیه کننده معتبر و معروف سینمای ایران بود، در شرکت گسترش صنایع فیلم ایران.
سلام، خوبی؟ ببین اگه من از اینجا را بیفتم خیلی دیر میرسم، تو خودت نزدیکتری، میخوای اونجا هم دیگر را ببینی؟
تاکسی گیر نمیاد.
تلفنی بگیر. باشه، مادر چه داره؟
پای برنامه‌ت نشسته بود، میپرسید چرا تو فکری؟
چه بهش گفتی؟
گفتم حتما پای یه زن در میانه.
اتفاقا آره. بعد بهت میگم.
بیضایی از سمت پدری و مادری سبقه ادبی در خانوادهشون وجود داشته. عموی پدرشون و حتی خود پدرشون دستی در شعر گفتن داشتند. خیلی زود با این فضا آشنا میشه، راه به محافل ادبی پیدا میکنه. اما وقتی خودش وارد دانشکده ادبیات میشه، به خاطر علاقه‌ای که به نمایش داره، اونجا رو مطلوب خودش نمیبینه و دانشکده ادبیات رو ترک میکنه. مخصوصاً وقتی پایان‌نامه‌شون رو به عنوان نمایش در ایران به دانشکده معرفی می‌کنند، دانشکده واکنش نشون میده که موضوع متناسب با رشته نیست و همین باعث میشه که اصلا آقای بیضایی دانشکده رو ترک بکنه. خیلی در مسیر آموختن در بند دانشکده نبوده، کما اینکه حتی در دوره تحصیل هم بیشتر به آنچه که خود می آموخته اکتفا می کرده. حتی کلاس هفتم و کلاس هشتم رو دو بار خونده، یعنی یک بار هفتم رد شده و یک بار هشتم. ولی آنچه که به عنوان دستاورد ادبی و هنری ازشون باقی مونده، کار صدها دکترا رو تا حالا انجام داده.
اون خیال میکنه من به شأن اجتماعیش لطمه میزنم.
اون که میخره، چرا لباسای بهتر نمیپوشی؟
لباسای بهتر اندازه من نیستن.
تو با یه آدم کرولال زندگی نمی کنی.
من همینم که هستم.
آقای بیضایی خیلی زود دست به قلم بردند. نکته جالب اینجاست که اگر من نام ببرم از دو اثر معروفشون، اژدهاک و آرش، و بگم که اینها رو وقتی که پشت کنکور بودن نوشتن، بیشتر برای شنوندگان جالب خواهد بود که بدونن که با چه توانایی در قلم از همون نوجوانی ما مواجه هستیم. وقتی ایشون استخدام شد در اداره ثبت اسناد دماوند و کارمند شد، و همون موقع هم همچنان می نوشت و نمایشنامه و تحقیق میکرد و کار خودش رو میکرد، یه بار توی دماوند تعزیه میبینه و به شدت علاقه‌مند میشه و متوجه میشه که آن چیزی رو که در دانشکده ادبیات به دنبالش بوده اینجا پیدا کرده. حتی تحقیق روی تعزیه رو به عنوان یک از مسائل اصلی فرایند تحقیق در زندگی پی میگیره که رد پاش رو در بسیار از آثارش میبینیم، و مخصوصا وقتی حرف از فیلم مسافران میشه، اون سکانس پایانیش که به شکل تعزیه طراحی شده رو بسیاری مثال میزنن. ضمن اینکه آقای بیضایی به شدت به اساطیر چه ایرانی و چه اساطیر غیر ایرانی آشنایی دارن و بر اساس اسطوره ها هم نمایشنامه، هم متون و هم فیلمنامه های خوبی نوشتند. در اسطوره های ایرانی آثارشون مشخصه، اسطوره های شاهنامه رو هم خوب میشناسند، اسطوره های مذهبی رو خوب میشناسند، فیلمنامه روز روز واقعه بر اساس شناخت اساطیری ایشون به یکی از فیلمنامه‌های خوب تبدیل شده که متاسفانه فرصت ساختش از خود ایشون گرفته شد و همینطور فیلم مسافران که بر اساس نظرات کلود لوی استراس اسطوره‌شناس بزرگ فرانسوی ساخته شده، همون نظریه معروف دو قلوها، در فیلم کلاغ ایشون وارد یک بحثی می شود در هویت. در فیلم کلاغ ما تفاهم و همزیستی در کنار هم از عشق، از هویت، از حقیقت و از معرفت می بینیم و آنچه که بهرام بهزادی سعی کرده به عنوان یک فیلم سینمایی از این مفاهیم برای ما ارائه بده.
اون جمله رو غلط گفت. خب تمرین می کنه بهتر میشه.
هیچ فایده نداره، من میتونم وقتمو جای دیگه طرف کنم.
خب پس چرا نمیری؟
میخوام بگم دلیلش اینه که
برای فیلم کلاغ مسئله ای به نام زمان که برای ایشون مسئله اساسیه. ایشون میفرمان که زمان بازنگشتنی، همین زمان بازنگشتنی رو البته ما در فیلم رگبار هم میبینیم، در غریبه اومه هم میبینیم، در فیلم چریکه تارا هم میبینیم. این مسئله زمان در فیلم کلاغ آنچه میگذرد و با گذشت خودش معانی و روابط رو تغییر میده مهمه برای آقای بهزادی. یک مسئله دیگری هم که براش مهمه در فیلم طلاق سعید در مطرح کردن اون داره، اینکه آیا این امکان در سنت و فرهنگ ایران قطع شده؟ ما داریم امکان گفتگو رو از دست میدیم و این نکته یکیشون در سال 56 به عنوان یک دغدغه مد نظر داشته. قبل از اینکه اولین فیلم سینماییشون رو بسازن، یعنی رگبار رو، ایشون فیلم کوتاه معروفی ساخته بودن به اسم اموسیبیلو. در همون فیلم اموسیبیلو هم به همین نکته پرداخته بودن. دو جور شخصیت در فیلمهاشون عمدتا پررنگه. یک اینکه ابتدا کودک در فیلمهاشون خیلی پررنگ بود و بعد رفته رفته زن جای کودک رو گرفت. چرا کودک در فیلم های بهزادی نقش عمده‌ای داشت؟ حتی در همین فیلم کلاغ هم ما آسیه رو معلمی مدرسه کرولال ها میبینیم. بچه ها کم و بیش تجسم دیروز ما هستند، اینجوری میشود تعبیر کرد. ما نیز به نوعی تجسم فردای اونها هستیم. در واقع بحث درباره بچه ها بحث درباره خود ماست. در فیلم کلاغ بچه های کرولال فیلم خانم معلمشون آسیه با بازی خانم پروانه معصومی رو یک جورای کموش با عشق و عاطفه تسخیرش کردن، روح و عطوفتش و مهر و محبتش رو به دست آوردن. اینقدر این یگانگی پیدا کرده آسیه در این فضا با این بچه ها که حتی فکر میکنه که فرزندی که در درون خودشه و داره پرورش میده فرزند کرولالی خواهد بود و این از طرفی باعث نگرانیش هم میشه.
چرا بچه دار نمیشی؟ راستش میترسم بچه ناقص به دنیا بیاد. کرولال،
این نگرانی رو من نوعی نگرانی از آینده تعبیر میکنم که در فیلم‌های بهزادی وجود داره. به زعم آقای بهزادی راهی که در طول زمان پیش پای بچه‌ها گذاشته میشه اونها رو تا مدت‌ها در خودشون گم میکنه. چرا در خودشون گم میشن؟ به خاطر اینکه به جای دانش سوی تفاهم یاد میگیرن و به جای اندیشه یه مشت باید و نباید یاد میگیرند و تا بخوان توی این تناقضات و در دل این تناقضات راه رو پیدا بکنند عمرشون رو باختن.
قربان، میدونی چرا اینطور میشه؟ چون تو بازی گوشی از مدرسه در میری. بله، میگن میری دم مدرسه دخترونه.
در فیلم کلاغ وقتی آسیه در خطر روبوده شدن قرار میگیره، صحنه به تدریج به سمت یک نوع کابوس پیش میره و این تغییر فضا خیلی خاص آسیه است و یک ناامنی و گمشدگی ایجاد میکنه از جنس نگرانی های آسیه که این ناامنی و گمشدگیه کم کم بیننده رو هم چون خود آسیه درگیر خودش میکنه. و بیننده در مواجهه با این کابوس حس میکنه که در چه فضای غریب تهدید کننده قرار داره و این فضای غریب تهدید کننده که بیزایی در دل اون به دنبال ریشه های رهایی ازش هم میگرده که دغدغه های جدی ساخت فیلم کلاغ توسط آقای بیزایی است. کلاغ یک از فیلم‌هایی است در سینما ایران و در میان آثار آقای بیضایی که درش از اشیا خیلی استفاده شده. برخی از این اشیا کمک می‌کنن به شخصیت پردازی و یا گسترش ارتباط مخاطب با اون شخصیت یا ارتقاء اون ارتباط و یا گاهی مفهومی خاص رو می‌خوان نشون بدن و یا گاهی عنصری از فضای فیلم و فضاسازی فیلم هستن. گاهی هم منتزه از هر معنا و مفهومی عمل میکنند. مثلا چراغ لامپای همیشه خاموش به نوعی مربوط به شخصیت پردازی مادر هست و به حرمت مادر هم کسی با این چراغ کاری نداره که چرا همیشه خاموشه. و از اون طرف آسیه برای خودش یک گلخانه درست کرده که اون گلخانه خلوتی رو برای آسیه درست کرده و بخشی از اون نیازهای روحی آسیه در اون گلخانه برطرف میشه. و یا عینک آسیه که به نوعی داره اون نگرانی و کابوس رو از منظر اون عینک به ما القا میکنه. اصالت که آقای حسین پرورش نقشش رو بازی میکنه، شیعی معرف شخصیت و حالاتش نیست چون ایشون درگیر کار در تلویزیونش هست و شغلش و از خونه فقط به عنوان جایی برای استراحت استفاده میکنه و تنها جای مشترکی که داره اینه که اتاقش با آسیه به عنوان یک زن و شوهر مشترکه و ازش استفاده میکنه. در میان این اشیا ما با دو تا شی مواجه میشیم که دو تا گره و اتفاق رو ایجاد میکنن. اینی که یه بار یک صفحه گرامی گذاشته میشه و آهنگی پخش میشه که این آهنگ چون مادر رو به یاد گذشته میندازه و منقلبش میکنه و حالش رو عوض میکنه، اهمیت پیدا میکنه. و یکی دیگه هم یک آلبومی هست که وقتی بچه اونو در یک مهمانی دور همی ورق میزنه و یک سری عکس رو درش دیده میشه، اونجا هم مادر واکنش نشون میده.
کی اونجا به آلبومای من دست میزنه؟
دنیای این دو زن یعنی مادر و آسیه در کنار همه اما مکمل همه و همزیستی این دو زن که هر کدوم متعلق به یک دنیای جدای هستند بدون اینکه اصلا برای حذف دنیای همدیگه نبردی داشته باشند، جدالی داشته باشند شکل میگیره. این همزیستیه یکی از ویژگی ها و مفاهیمی بوده که آقای بیضایی در این فیلم دنبالش بوده. از این رو روی اشیا خیلی کوشش شده که بتونه فضا ایجاد بکنه. حالا این فضا سازی که آقای بیضایی با اشیا دنبالشه در راستای تهدید کننده بودنه. این نکته‌ایه که سعی کرده آقای بیضایی با انتخاب اشیا و کارکرد اشیا ازش بهره ببره. یعنی هم روی فضا یک اتمسفر نگران کننده ایجاد میکنن، هم اضطراب درونی به خصوص آسیه رو نشون میدن. پس ترسی وجود داره. از یک جنس ترس در آسیه هست، از یک جنس ترسی هم در مادر. ترس های مادر ترس تنها بودن، تنها ماندن و ناشناس موندن و ناشناس مردنه.
دیگه یادم نمیاد کی کجا. سنگا خراب شده، پاک شده، روی نوشته ها خاک گرفته. دیگه یادم نمیاد کدوم یکشون کدوم برم.
ترسای آسیه ریشه هاش چیه؟ ریشه های ترسای آسیه اینه که نمیدونه چرا با هیچ یک از این دنیاهای دوروبرش نمیتونه به تفاهم کامل برسه. در واقع میشود گفت ریشه های ترسای هر دو نفر در مقابل زمان شکست خوردنه، یعنی باختن به زمانه. و از همین روز که آقای بیضایی یکی از بهترین سکانس های فیلم رو به بخشی اختصاص میده که چون آسیه داره خاطرات مادر رو مینویسه، مادر اونو با خودش به گذشته تهران و جوانی خودش میبره که بسیار خوب هم اون گذشته بازسازی شده.
خانم، محله بچگیتون که میگفتی، چرا نمیریم اونجا؟ تو چه میدونی اون کجاست؟ محله من سال هاست گم شده. چندین سال پیش یه دفعه با مرحوم داداش رفتیم که پیداش کنیم، ولی از یک دنیای خیالی سر در آوردیم، جایی که همه مثل غریبه ها بودن.
یکی از نکات فیلم اینه که نسبت فیلم های دوره خودش از طبقه متوسط ساخته شده. چون ساختن از طبقه متوسط خیلی کار سختیه، نه تنها اون موقع، که الان هنوز هم سخته، به خاطر اینکه اگر بخوایم نابسامانی های زندگی رو از زندگی یک طبقه متوسط حذف بکنیم، زندگی شکل غربی پیدا میکنه و خب بسیار مورد نقد انواع نهلهای فکری قرار میگیره. از اون طرف اگر بخوای بر اساس سنت شرقی خودمون و سنت ایرانی خودمون تقدس فقر رو، مرد دوستی رو نشون بدیم، یک جورای زندگی رو جعل کردیم و به زعم آقای بهزایی یک سلطه صفای دروغین ساختیم که این هیچ وقت برای آقای بهزایی جالب نبوده طرحش، و برای همین یکی از چالش‌های بزرگش همین ساختن فیلم درای زندگی طبقه متوسط بوده که این کار رو ما بعداً در فیلم مثلا شاید وقت دیگر هم میبینیم.
اون وقتا میرفتیم باغ ملی گاردن پارتی به نفع خیریه. درشکه ها چپ و راست میامدن، ارکستر ارتش میزد، خانم ها چترهای آفتابی داشتن. بعد از کشف حجاب هر یک شنبه فیلم ها عوض میشد. من و کلونل میرفتیم سینما، خانم ها و آقایان سوا می نشستند. به گاردن پارتی هم رفتیم. ارکستر یک مرتبه به افتخار ما والس خیلی قشنگی زد. قبل از جنگ بود. جنگ شوهرمو گرفت و در عوض بهم یک پسر داد.
در واقع آسیه در مادر آینده خودشو نپیدا که کنجکاوی میکنه. مادر نیز در مقابل در آسیه برخی از مقاطع و لحظات زندگی گذشته خودش رو جستجو میکنه. آسیه از اون چی که میتونه مشکل زندگیش باشه شناخت میسازه. این معرفت و شناخت رو از پس درک مشکل زندگی خودش و عبور از اون پیدا میکنه. خود علاقه به گل یکی از نشانه های ارتباطه و خب در فیلم مشخص میشه که آسیه از چه خانواده‌ای بوده و چه مشکلات عاطفی از نظر ارتباط با پدر مادر داشته. علاقه آسیه به این گیاهان در واقع به نوعی داره تأکید میکنه باروری رو.
شنیدم آقای اصالت اینجا بودن و رفتن.
از نمایششون خوشتون میاد آقای ابتکار؟
بله، البته. چه گل زیبایی خانم اصالت.
من به گل خیلی علاقه دارم، شما که میدونی.
از یک طرف در بخش ارتباط گرفتن در فیلم کلاغ ما چند نوع روش ارتباطی داریم، یا به عبارت چند نوع زبان داریم. به خاطر شغل آسیه ما یک نوع زبانی که مخصوص کرولالا هست رو در فیلم باهاش مواجهیم. یه نوع زبان حرفه‌ای به کار رفته در تلویزیون که به عبارت میشود گفت این زبان به کار رفته در تلویزیون در هر دوره‌ای، یعنی زبان حال با همه معناهایی که رایج در اون دوره. یک نوع زبان رسمی دیگه هم ما داریم که در کوچه و بازار به کار میره که شخصیت تعمیرکار در این فیلم از اون استفاده میکنه. این زبان نمیشود بگیم که واجد معنای خاصی از نظر زبانشناسی، اما یک نوع زبان کارکردیه. یه زبانی هم هست که زبان گذشته است. زبان گذشته از دهان مادر میاد بیرون، یعنی وقتی مادر صحبت میکنه زبان گذشته رو اینجا معرفی میکنه. یک زبانی هم هست که در سکوت اتفاق میفته، که البته عمده مخاطبان ما زبان سکوت رو هیچ وقت نیاموختند. زبان سکوت مخصوصا در سینما خیلی زبان مهمی است. زبانی هم در فیلم وجود داره به نام زبان عاطفه، چیزی که ما بین پدر و مادر میبینیم با آسیه، یا بین پسر کرولال و آسیه میبینیم. رابطه عاطفی که وجود داره یک نوع زبان عاطفی میسازه. یعنی چند نوع زبان رو در واقع ما در این فیلم باهاش مواجه هستیم. در مجموعه این ارتباطات زبانی و این علاقه شخصی آسیه که عرض کردم، پس آسیه با سه جهان ارتباط پیدا میکنه. یکی با جهان بچه ها که جهان ناشناخته مشکلی دارن، یکی با دنیای ناشناخته دیگری که دنیای مادره و آسیه داره سعی میکنه که اون دنیا رو بشناسه، و همچنین شناخت دنیای پدر و مادر که در مورد اون مشکل زیادی نداره. در قطب دیگرش ما بارها مواجه میشیم با اینی که آسیه از حضور در اون مهمانی‌های هفتگی که همسرش با همکارانش راه میندازه حس خوبی نداره و خوشایندش نیست و خودش رو جور اون مهمانی‌ها نمیدونه و احساس میکنه که هر کاری که بکنه باید اونجا تظاهر بکنه و متظاهرانه عمل بکنه و برای همین نیست همیشه سعی میکنه ازش فرار بکنه.
من اینجا رو ندیده بودم. عجب بهشتی درست کرده.
دیدیش که مریضه؟ چرا مادر خیال میکنه داره میمیره؟
همچه چیزی به تو گفت؟
اون آرزو داره دختره پیدا بشه.
من دیگه دنبال این کار نیست.
تو شروعش کردی؟
من هر کاری ازم برمیامد کردم.
تو بی خود تلفن منزل رو دادی. تو و من که خونه نیستیم، مادر میمونه و اون تلفن که دائم با شوخی کنه.
عصبی شده، دستاش بدتر شده. بذار بهت بگم، اینا مربوط به سن و ساله، به هیچ چیز دیگه مربوط نیست.
به همین دلیل سن و سالی که باید رعایت مادرتو بکنی.
اون چه مادر من نیست.
چه فرق میکنه وقتی موهاش اینقدر سفید شده، وقتی به اینجا رسوندتت، وقتی هیچ کی دیگر رو نداره؟
تو چطور؟
اون خیال میکنه با پیدا شدن دختر دیگه نمیمیره.
خانم شیدا قرشداغی سازنده موسیقی متن این فیلم در سینما ایران کمکار بودن، بیشتر در خارج از کشور فعالیت میکردن. یه نکته‌ای داره موسیقی متن فیلم کلاغ و اون اینه که چون فیلم داره تهران جدید اون موقع رو معرفی میکنه و محله هایی رو نشون میده که به دنبال تازه کردن سبک زندگی هستن و یه نوع تحول خواهی سبک زندگی شهری رو درشون میبینی، خود به خود موسیقی متن این فیلم به یک تمایزی با موسیقی متن دیگر آثار آقای بیضایی داره و اون اینه که تداعی‌های غربی درش زیاد بوده تا اون موقع، هرچند بعداً آقای بیضایی در فیلم شاید وقتی دیگر در اثر موسیقی دانه عزیز ارجمند ما آقای بابک بیات یادشون گرامی با همین تداعی غربی و با وام گرفتن از فیلم مارنی یه تجربه دیگه ای از تداعی موسیقی متن غربی در موسیقی متن فیلم ایرانی رو تجربه کرد. بیضایی بعد از ساختن رگبار و اتفاقاتی که برای تهیه کنندش افتاد و منجر به زندان افتادن تهیه کننده شد و همینطور دردسرهایی که برای به پایان رساندن فیلم غریب و مه داشت، دچار یک افسردگی روحی شغلی میشه و ناگزیر مدت زیادی رو بابت اتفاقاتی که ربطی بهش نداشت دچار طعنه‌های حتی مطبوعاتی میشه، ولی میرسه تا جایی که در سال 56 آقای بهمن فرمان‌آرا از مؤسسه گسترش فیلم ایران که اون زمان مدیر مؤسسه بودن ایشون با آقای بیضایی تماس گرفته میشه و آقای فرمان‌آرا به ایشون میگه که میخوان سه فیلم بسازن که یکیش آقای بیضایی بسازه، یکیش آقای کیارستمی و یکیش هم آقای اصلانی. آقای بیضایی اول فیلمنامه حقایق درباره لیلا دختر ادریس رو پیشنهاد میکنه که فیلمنامه معروفی هنوز هم نام برده میشه ازش، به همراه همین فیلمنامه کلاغ رو هم پیشنهاد میده و یه طرحی رو هم پیشنهاد میده که بعدا فیلم مسافران از روی اون ساخته شد، ولی از میان این سه طرح و فیلمنامه کلاغ انتخاب میشه، اما متاسفانه بدون استفاده از عوامل اصلی مؤسسه گسترش و در نتیجه با یه سری امکانات محدودتر و مشکلات زیاد. یکی از این مشکلات که تاثیر جسمی بسیار بدی روی آقای بیضایی گذاشت رو من در اینجا نقل میکنم و اون مربوط میشد به گرفتن یک صحنه باران. وقتی فیلمبرداری در حال شروع شدن بود، زمان اوایل شهریور ماه بود و آقای بیضایی توافق کرده بود که ما چون یک صحنه باران داریم، زودتر دو ماشین آب پاش تهیه بشه تا هوا سرد نشده این صحنه رو ما بگیریم. اونها امروز فردا میکنند و نامنگاری های بیهوده و زمان رو هدر میدن. تا جایی که تا فیلم مرداری تمام میشه ولی این صحنه ها میمونه. در انتها بازم آقای بیزایی تقاضای دو ماشین آپاش رو میکنه و اونا بازم با این نامنگاری ها زمان رو از بین میبرن. تا اینکه زمان میرسه به حدود 20 دی که دیگه در دل سرماست و متاسفانه صحنه هنوز باقی مونده. بالاخره به این نتیجه میرسن که از خونه های کناری خود شرکت گسترش شلنگ بگیرند و کار باران اون صحنه رو با اون شلنگ ها انجام بدن. تو دمای زیر صفر از غروب تا صبح آقای بهزایی زیر این آب ها میمونه تا پلاناشو بتونه بگیره، در حالی که هر کدوم از عوامل بعد هر پلان و برداشت کاتی میدویدن توی اتاقی و گرم میشدن و آقای بهزایی تنها میموند زیر هوای سرد و باران. تمام لباس هایش هم سر تا پا خیس و به تنش متاسفانه یخ زد لباس ها. صبح هم که کار تموم شد و خواستن سوار ماشین پیکانشون بشن که برند، ماشین روشن نشد. چرا؟ چون مدیر تدارکات توی ماشین خوابیده بود و بخاری رو به خاطر اینکه هوا سرد بود تا صبح روشن گذاشته بود و باتری ماشین خالی شده بود. آقای بهزایی و یار همیشگیش واروژ کریم مسیحی عزیز هم ماشین رو هول میدن و این در حالیه که آقای بهزایی کاملا یخ زده، دیگه لباسش یخ زده بوده. ساعت 6 صبح آقای بهزایی میرسه خونه و با لباس یخ زده میره زیر دوش تا بتونه اون لباسا رو تنش در بیاره. مریض میشه به شدت و بستر بیماری میفته. این بیماری درش میمونه و تبدیل میشه به یک جراحی شدید در ناحیه بینی و عارضه و حساسیتی که تا به امروز در جسم آقای بهزایی باقی مونده.
چیه؟ اینجا دنبال جنازه میگردی؟
من امروز رفتم دفتر پست.
قدغن کرده بودم موضوع رو دنبال کنیم.
بین مراجعین اونا زنای مسنم هست.
لابد فوراً از روی نشونیای تو شناختن.
نه.
ولی خانم اصالت، نامه سفارش به روزنامه پیدا شد. اینها.
ببین جلیلی، باید تو روشنایی ببینیش.
نامه خطیه، خیلی هم خوشخط. مادر با اون اساسا نمیتونه قلم دست بگیره.
ولی نامه نویس کنار دفتر پست که میتونه قلم دست بگیره.
منظورت چیه؟
نمیدونم. من هیچ دلیلی ندارم، فقط یه چیزی حس میکنم و همین داره مریضم میکنه. ازش وحشت میکنه. من خیال میکنم مادر اون گم شده رو
میشناخت. در مجموع فیلم کلاغ تا زمان ساخت خودش که بهترین اثر آقای بهزایی حساب میشد، حتی بعد از اون با ساخت فیلم های چون باشو غریبه کوچک، شاید وقت دیگر، مسافران و در کنار اینها که قرارشم میدیم، همچنان یکی از بهترین و کاملترین آثار آقای بهزایی.
پادکست سینما خاطره، محصولی از سوینا و ماهنامه حقوقی دادگر، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده احسان کرمی، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.